بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در ششمین موضوعی بود که شخص محرم باید آن را ترک کند و آن لباس دوخته شده بود، لبس المخیط. اقوال را نقل کردم عامه و خاصه بر این عنوان ظاهرن اجماع دارند که لبس مخیط جایز نیست برای محرم. کفاره هم داره، کفارش بعدن انشاءالله میاد. منتها بحث در این بود که در روایات اسلامی اشاره ای به لبس مخیط گفته بودن نشده. مرحوم صاحب جواهر و عده قابل ملاحظه می گفتن این اثری از روایات به عنوان لبس مخیط وجود نداره، نه کتب اربعه نه غیر کتب اربعه. ولی دیروز عرض کردیم که در چند مورد پیدا شده که عمدتاً 4 تا روایته. 2 تا روایتش مال دعائم الاسلام که یه تکراری هم داره، 3 تا خوندیم ما، 2 تاست در واقع. 2 تا روایت مال دعائم الاسلام که تصریح به صوب مخیط درش شده و 1 روایت هم مربوط به شبلی بود که وقتی خدمت امام سجاد سلام الله علیه میرسد و امام سجاد میفرماید تو این اعمالی که به جا آوردی آیا علاوه بر جنبه ظاهری و مادی اون جنبه های معنوی و روحانی را هم رعایت کردی؟ میگه نه. میفرماید پس به درد نمیخوره اعمالت، یعنی اون مقام قبول درش نیست. و علاوه بر اینها 1 روایت چهارمی هم در اینجا پیدا شد که اون مرحوم کشی در رجالش نقل میکنه، در شرح حال ریان ابن سلب با صد، کشی در کتاب رجال در شرح حال ریان ابن سلب. راحت بخواد پیدا کنید در این جامع الروات هم هست، جامع الروات مرحوم اردبیلی در شرح حال ریان ابن سعد این روایت کشی رو نقل کرده. روایت رو دقت کنید، در اون روایت آمده که ابو عبدالله شازانی قال سألت ریان، از ریان سوال کردم، فقلت له و انا محرم، گفتم من گاهی محرم هستم، و ربما احتلمت و محتلم شدم، فاغتسل غسل می کنم، و لیس معی من الثیاب ما استدفئ به، لباسی که خودم رو گرم کنم غسل میکنم سردم میشه، باید یک کاری بکنم رفع سرما بشه. ولیس معی من الثیاب ما استدفئ به، که خودم رو گرم کنم، الا الثیاب المخاطه. اینجا ثیاب مخاطه اومده تو ذهن این آقا ابو عبدالله شازلی، این بوده که ثیاب مخاطه مشکل داره برای محرم، من برای اینکه خودم رو گرم کنم غسل کردم، غیر از ثیاب مخاطه ندارم. فقال بعد کلام الله، یه تکه عبارت داره که ریان سوال کرد این مشایخی که در چیز هستن، کاروان شما هستن، در این باره چه گفتن؟ گفت همشون به گل موندم. ریان گفت اینا همه سر صدا و حرف میزنن، علمی نزد اینها نیست. من به تو میگم با چه کار کنی. من اینجا رو خلاصه کردم. فقال بعد کلام الله، البس ثیاب احرامک، اول لباس احرام تو بپوش. فعلم تستد فع بهی، تستد فع آخرش حمزه است، دفع به معنی اون چیزی که از انسان سرما رو دور کنه. اگر گرمت نشد، فغیر سیابکل مخیته، عنوان مخیته، لباس مخیتتو تغییر بده و ازش استفاده کن. در زیلم داره سوال میکنه تغییر بدم چیکار کنم، میگه پایینشو بالا بیار، بالاشو پایین بیار، این لباس مخیته رو اون زیلشو بیار به طرف صورتت، اون بالاش هم بنداز بالا پایین پاد. خود اون بمانه. حالا فعلا این کلمه مخیط رو داشته باشیم. فغیر ثیابکل مخیطه و تدسر، بنداز خودت مثل دسار، خودتو با اون گرم کن. بله، ضرورت، بحث ضرورت نیست، ضرورته، ولی صحبت این است تو ذهن راوی ابو عبدالله شاذلی و تو ذهن ریان ابن سلت این بوده لباس مخیطه مانع. میگه حالا که ضرورت اب نداره، استفاده کن، منتان تغییرش بده، بالا پایین کنی. سخن راوی درست. در اینجا اسم امامی در بین نیست، فقط شخص ریان است و شاذلی. ولی با توجه به اینکه ریان میگن ثقتون صدوقون جمع احادیث الرضا علیه السلام، مرد ثقه است و صدوق است و جمع کرده احادیث حضرت رضا رو در یک کتابی، مجموعه احادیث حضرت رضا سلام الله علیه، به نظر میرسه این آدم این دستوری رو که به این شخص میده من اندی نیست، چیزیست که از امام علیه السلام شنیده، مخصوصا با اون سرزنشی که میکنه که مشیخه قوم تو که همراه تو در کاروان بودن چه کردن، گفت اونا چیزی بلد نبودن، گفت اینا دنبال علم نیستن. با این ملامت و اینها نشان میده که علمی در باره این مسئله نزد منه. خب این علم با فکر خودش بوده یا از کلام امام علی ابن موسی رضا گرفته که احادیث اون حضرت این جمع میکرده؟ شخص ثقه صدوقی، هم عنوان ثقه در بارش نوشتن، هم صدوق در بارش نوشتن. به نظر میرسه این رو از امام معصوم گرفته، از خودش چیزی نگفته. بنابراین بله ممکنه اشتباه همه ممکنن، همه مشکل این که از خودش نمیگه، یعنی یه آدمیست از خودش فتوا میده، یا این فتوا مربوط به سماع ان معصومه. ظاهرش این است این آدمی نبوده که اهل جعل احادیث باشه، حدیثی جعل کنه یا مطلبی جعل کنه یا سر خود یه جوابی بده. خیلی به نظر میرسه که این از حضرت رضا سلام الله علیه گرفته باشه. خلاصه کنم، اجازه بدید من بعد سائلم ذهنیتش مخاطه است، مخیطه است، مسئولان هم مخیطه جواب میده. تو ذهن همشون این بوده معیار خیاطت دوختنی بودنه، این تو ذهن همه بوده. سیاب، البته سیاب، اجازه بدید میرسن. حالا در اینجا این چهار تا روایت رو علل حساب داشته باشی. دو تا از این روایات، اونی که مربوط به دعام الاسلام است و در کلمات بعضی از معاصرین دیده میشه، ولی این دو تا اخیر ظاهرا در کلمات هیچ کدامشان نیست. یکی روایت شبلی و دیگری هم روایت ریان. خب ما در اینجا اجازه بدید من نتیجه بگیرم. در اینجا بله، آدرس روایت ریان در شرح حالات ریان تو جامع الرواد اونجا از کشی نقل کرده. اگر از کتاب کشی نمیخواد استفاده کنین، در جامع الرواد میگه عن الکشی روایت ریان. کجا؟ شرح حال ریان ابن سلط. دو تا ریان داریم، ریان ابن سلط رو من میگم. در اینجا این مطلب گفته میشه که این فتاوایی که مشهور دادن از دو حال خواهش نی، اجماع یعنی این فتاوا یا این دو سه چهار روایت دستشون آمده و بر اساس این روایات فتوا دادن، این میشه جابر ضعف سند این روایات، چون روایات همه ضعیف سند بود یا مرسله بود یا اشکال دیگه داشت. بنابراین جابر ضعف سند این روایات میشه اگر فتاوای مشهور مستند به این روایات باشه. اگرم فتاوای مشهور مستند به این روایات نباشد، معلوم میشه اجماع مدرکی نیست. رسیدیم به یه اجماعی که هیچ مدرکی به حسب ظاهر در آیات و روایات نداره و طبق قانونی که داریم میگیم این اجماع از امام معصوم گرفته شده، یدن به ید از معصومین گرفته شده، کاشف رأی معصوم میشه. ما در باب اجماع اگر در مسئله مدارک دیگری باشه میگیم یحتمل مجمعین استناد به اون مدارک کردن، بنابراین الاجماع مدرکیون نمیتونه یه دلیل مستقل باشه، معید خوبیست. اما اگر در مسئله مدرک دیگری نباشه، ببینیم هیچ مدرکی نیست، همه هم متفقا میگن لباس مخیط ممنوع برای شخص محرم، لابد اینا یدن به ید از معصوم گرفتن، کشف نظر معصوم میکنه. بنابراین علا کل حالن این اجماع در مسئله ما کارسازه، یا مستند به این چند حدیثی که گفتیه که بعید مستند باشه، مثل که اجماع مدرکی را هنوز بعضی آیون نمیدن یعنی چه. منظور از اجماع مدرکی این از مدارکی موجود در دست ما هست که مجمعین بهش استناد کردن. اما اگر مدرکی نبینیم دیگه احتمال معنی چیه؟ میبینیم علامه فتوا داده، تذکره، منتها، نمیدونم علمای اصحاب، متأخرین، همه علمای عامه، همه فتوا دادن، استدلال به روایتی که توش مخیطن باشه نکردن، میشه مدرکی نیست. مدرکی یعنی اونی که استناد به روایاتی بکنن که در دسترسشون بوده و عنوان مخیط داشته. اجماع برای اونا باید مدرک اینا، برای ما چیه؟ ما میگیم این مجمعین، تکرار میکنم، این مجمعین سه حالت داره، یا از پیش خودشون اینو گفتن، این علمای بزرگ اصحاب الکبار پیش خود چیزی نمیگن، یا به استناد این روایات بوده پس جابر ضعف سند این روایات میشه، یا نه پیش خود گفتن نه به استناد این روایاته، لابد یدن به ید از معصوم گرفتن، بی خود که نگفتن دیگه، وقت میشه یک دلیل متقن محکم خوب در مسئله و صاحب، بازم میگن احتمال، مثل این که باز اجماع مدرکی را آیان نمیدن، باز سوم معنی کنم، منظور از اجماع مدرکی آن است مدارکی در دسترس علامه شیخ طوسی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، مدارکی باشه بهش استناد کرده باشند، میشه اجماع مدرکی. احتمال نیست دیگه، خب این کلماتشون است، احتمال نمیدیم، کلام استدلالیه، کتاب منتها و تذکره و اینا کتاب استدلالیه، اگر روایتی داشتن ذکر میکردن دیگه، نکردن، رفتن سراغ روایت که بعد میخونیم که کلمه مخیط نداره، اینا هیچ کنام استناد نکردن، به روایت دیگری استناد کردن، پس کلمه مخیط یا پیش خودشون آوردن یا این چهار تا روایت رو جبران ضعف سند میشه، یا یدن به ید از معصوم گرفتن، بازم میگن احتمال دارن، این چه از کنن. خلاصت الکلام، اینجا از جاهاییست که اجماعش خیلی به درد خوره، منم بعید میبینم مستندشون این روایاتی باشه که ما گفتیم، ظاهرن در دسترسشون نبوده چون در کلمات استناد نکردن بهش، اگر در دسترسشون بود لابد این روایاتو میگفتن، نگفتن. اعتراف میکنه صاحب جواهر هیچ روایاتی نداره، در این حال فتوا میده، یعنی چی؟ یعنی اعتماد میکنه اجماع، میگه چون مدرک دیگری در این مسئله نداریم جز اجماع، این اجماع برای ما کافی و معتبره. دیگران هم همین اجماع بهش استناد کردن برای عنوان مخیط، از این معلوم میشه از جاهایی که اجماع کار سازه، خیلی جاها ما میبینیم اجماع هم در کنارش ادله دیگری هم آوردن، اون کسی که ادعای اجماع میکنه ادله دیگر هم ذکر میکنه، اجماعش مستند به اون مدارکه، اما وقتی در کلام استدلالی و کتاب استدلالی هیچ روایتی که داله بر مخیط باشی نمیاره، این کاشف از قول معصومه، اجماع محصله. بله، کلماتی که میبینیم اونقدر اجماع منقول ذکر کردن که از مجموعش اجماع محصل استفاده میشه. خب در اینجا یه انقلتی داریم، دقت کنید، بعضی از آقایون سوال کردن از ما که آقا در این روایات سیاب داره، لبس مخیط نیست، سیاب مخیطه، همه این چهار تا روایت از سیاب المخیطه، صوب المخیطه، نه لبس المخیط. اگر لبس مخیط باشه همه رو میگیره، اما اگر سیاب باشه، سیاب معنی محدودتر از لبس داره. آیا همیان بهش سیاب میگن؟ آیا تکه که بند شلوار اینا میبندن این سیاب میگن؟ آیا مثلا عرقچین سیاب میگن؟ لبس میگن، اما سیاب این روایت سیاب داره، پس این که گفتن لبس المخیط یه چیزی بیشتر از سیاب مقیته. این سوالیست که شده و دقتی که شده و خوبه. و اما دقت کنید، سیاب در لغت عرب اونم معنی وسیعی داره، شامل دستکش هم میشه، شامل برقه هم میشه. روایت براتون میخونم، نمونه ای روایات که این معنا رو میگه، جلد نهم باب 33. بله در خفین هم حتی آمده، لات کنید نیست. باب 33 از تروک احرام، حدیث 3 و حدیث 9، جلد نهم رسائل. لطف کنید من پیدا میکنم. بله، ابواب تروک احرام، اینم باب 33 حدیث 3. ببخشید، ابواب احرام نه ابواب تروک احرام. باب 33 ابواب الاحرام، حدیث 3. عن ابی عیینه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ما یحل للمرأه ان تلبس و هی محرمه، راجع به زنه ولی شاهد ما میتونه باشه. ما یحل للمرأه ان تلبس و هی محرمه، فقال الثياب كلها، همه ثياب، ما خلا القفازين والبرقع. ظاهر استثناء، استثناء متصله نه استثناء منقطع. امام میگه قفازین نباشه، برقه هم نباشه، بعد میشه قفازین جز لباسه، دستکش جز لباسه، برقه نقاب جز لباسه. پس لباس فقط چیزی نیست که احاطه به بدن کنی، مانند پیراهن و شلوار و امثال اینها، نه، نقاب هم لباسه، ثیابه، ثیابه. استثناء چیه؟ از ثیاب کلا، ما خلا، استثناء از ثیاب میکنه، اندل بس از ثیاب کلها، کلها، ما خلان قفازین و البرقه. ظاهر استثناء، استثناء متصل یا منقطع؟ بله، ظاهر استثناء نست متصل باشه، معنیش این است قفازین جز ثیابه، برقه هم جز ثیابه، منتها استثناء شده. حدیث 9، حدیث عیسی بن قاسمه، ظاهرا سند حدیث هم خوبه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. باز در اینجا قفازین رو استثناء کردن، معلوم میشه جزء ثیابه. بنابراین ثیاب یه معنی وسیعی دارد غیر از لباسی که ما میگیم. ما به دستکش نمیگیم لباس، به نقاب نمیگیم لباس، اما عرب ثیاب بهش اطلاق میکنه. ولی حالا آیا همیان هم میگیره؟ توکر هم بند شلوار اونم میگیره؟ این قابل تعمله، نسبت به اینا قابل تأمله. خب جمع‌بندی کنم از این بحث بگذرم. تلخص من جمیع ما ذکرنا این است که ما در مسئله اجماعی داریم و روایاتی هم داریم. اگر مجمعین استنادشون به این روایات باشد موجب جبران ضعف سند میشه و عنوان مخیط برای ما ثابت میشه، و اما اگر مستندشون اینها نباشه که ظاهرن نیست، بنابراین اجماعشون مستنده به مدرکی که در کلمات بهش استدلال کرده باشن نیست، معلوم میشه یدن به ید از معصوم گرفتند و کشف نظر مبارک معصوم میکنه. این عمده دلیل بحث ما همین اجماع شد برای اینکه عنوان مخیط رو ما بپذیریم، از صوب المخیط. خب بریم سراغ روایات دیگری که در مسئله داریم. در روایات چند تا عنوان آمده، یکی سراویل آمده، یکی قمیس آمده، یکی در آمده. سراویل به معنی شلوار، قمیس هم که معنی پیراهنه، در هم به معنی پیراهن آمده. در چیزیست که آتی به بدن میکنه، اصلا معنی در همون زره، معنی اصلی زره. مپیراهن هم که شبیه زره هست و آتی به بدن میکنه، به اون هم در گفته شده است. این سه عنوان و حالا یه چهارمی هم هست، تیلسان. در مورد تیلسان اجازه داده شده. تیلسان چیه که در این روایات میخوانیم؟ تیلسان میگن اون چیزیست که بر دوش میاندازن، مثل عبا، ردا، شنل. حالا ممکن است آستین هم داشته باشه، دستش بکنن، ممکن هم نباشه. لباس بلندی که باز هست، مثل پیراهن نیست که دور تا دور بدن انسان بگیره. تیلسان. حالا روایاتی که وارد شده است در باب قمیص و در و سراویل در باب 35 بخوانیم و روایات تیلسان رو باب 36 داریم. من باب 35 رو میخونم. 35 از تروک احرام، از احرام رفتیم باز در باب تروک احرام. بله این 35 دو تا روایت، هر دو هم از معاویه ابن عمار، هر دو هم سندش خوبه و به عقیده من یه روایت که با دو عبارت نقل شده. دقت کنید، حدیث 1 باب 35 معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام از تروک احرام، جلد 9، قال لا تلبس صوبن لهو ازرار، ازرار با ز. جمع چیه؟ جمع زر به کسر ز، یعنی دکمه. زر هم یه معنی وسیعی داره. دکمه رو میگن، به قنچه هم گاهی، ما هم خودمون میگیم، میگیم این درخت دکمه های بیرون زده، همون قنچه هایی که بیرون میاد. حتی به دکمه تلفن هم زر میگن. عربا زر رو به هر معنی که ما دکمه اطلاق، ما دکمه رو یه معنی وسیعه، فقط این دکمه نیست که لباس داره، معنی وسیعی داره. حالا این در باب لباسه. امام میفرماید لباسی که دکمه داره نپوش، بله بله، چه مخیط باشی چه مخیط نباشی نپوش، بنابراین بله احاطه‌ای به بدنه. حالا عجله نکنین، عجله داد میکنین. لا طلب صغمن لهو ازرارون و انت محرم الا ان تنکسهو، مگر اینکه واردش کنی، وارونش کنی. تنکسهو نه معنیش این است که پشت رو بکنی، بلکه معنیش این است پایینشو بیاد بالا، بالاشو ببر پایین، بپن به خودت. ولا صوبن، ثمرش ظاهر میشه، بله. ولا صوبن تو در رعوهو، لباسی که در احاطه به بدن میکنی، مثل پیراهن، لباسی که احاطه به بدن میکنه، حتی مخیط هم نباشه، بافتنی هم باشه، این تو در رعوهو هست. ولا سراویل، و همچنین سراویل، الا ان لا یکون لک ازارون، مگر اینکه لنگ نداشته باشی مجبور میشی از سراویل استفاده کنی. بنابراین سه چیز تا اینجا آمد، یکی لباس های دکمه دار، یکی لباسی که آتب بدن کنه، یکی هم شلوار. ولا خفین، خفین هم نپوش، الا ان لا یکون لک نعلین. این عبارت از نظر ادبی صحیحه، الا ان لا یکون لک نعلین، نعلان باید باشه، اسم یکونا است، لک خبر مبتدا، یکونا که نمیتونه باشه، بنابراین باید الا ان لا یکون لک نعلان. این غلطی است که راوی بد نقل کرده، ولذا در روایت دوم این باب نعلانه. روایت دوم که میخونیم، روایت دوم بخونیم تمام کنیم. روایت دوم معاویه بن عمار، همینه عبارت با کمی تغییر، لا تلبس، بله نفهمیدم، نعلان داری جلو چشم منه برادر، روایت دوم من دارم میخونم، اینجا که نعلینه، حدیث دومی هم نعلانه، چشمنده که نیست. ان معاویه ابن عمار انا ابی عبدالله قال لا تلبس ما انت ترید و الاحرام صوبا تزرره، لباسی که دکمهشو ببندی، اون ازرار داشت، این تزرره داره. ولا تدرعه، لباسی که احاطه به بدن بکنی. ولا تلبس سراویل، همونه، الا ان لا یکون لک از ازار، اینجا داره الا ان لا یکون لک ازرار، غلطه، ازار بالام داشتیم، ازار، اگر ازار لنگ نداشتی برای احرام، ازار هم لنگه، لنگ نداشتی از سراویل میشه. ولا خفین الا ان لا یکون لک نعلان، لا تلبس خفین را، مفعول لبس خفین، الا ان لا یکون لک نعلان، اینجا درسته، نعلان داره. خب این دو تا روایت سه موضوع رو نفی کرد، تا بقیه روایات ببینیم چی از چی استفاده میکنیم منهای اجماع. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.